شمشیر آبو بی خودی باز نمیذارم. گازو به اندازه مصرف میکنم. لامپ اضافی رو خاموش میکنم. برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
یک دقیقه یک تغییر. من برای اینکه بعد از کار حالم بهتر بشه معمولا دوش گرفتن های طولانی داشتم. یه روز زیر دوش بودم که دیدم بیشتر از اینکه واقعا لازم باشه فقط از روی عادت موندم. با خودم گفتم میتونم همین آرامش رو کوتاه‌تر هم داشته باشم. زمان دوش گرفتن رو جمع و جورتر کردم و آب رو فقط وقتی لازم دارم باز میکنم. نه حس تمیزیم کمتر شد، نه آرامشم، فقط مصرفم درست‌تر شد. از اون روز مدیریت بهینه مصرف حوز نیست، سبک زندگیمه.
وقتتون بخیر شنوندگان رادیو تهران، ساعت 11:02 هست. از شما ممنونم که دارید ما را همراهی میکنید در نوبت صبحگاهی برنامه های این شبکه. میتونید ما را هم در فضای مجازی همراهی بکنید و در تعامل باشید با ما از طریق شناسه رادیو تهران پلاس. خب در این لحظه میخوام از شما دعوت بکنم تا خبرهای داغ اقتصادی روز رو دنبال بکنید و همراه بشید با برنامه بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. سلام خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. امیدوارم خوب باشید. بنده امیدی هستم و همراه با همکارانم میزبان شما این با مجله اقتصادی رادیو تهران تا حوالی ساعت 12 بازار تهران. امروز چهارشنبه است، 14 مرداد 1405، و بعد از یک روز تعطیلی بازارهای مالی دوباره فعالیت خودشون رو آغاز کردن. جالب این که آخرین روز فعالیتشون در این هفته است، یعنی دوباره وارد فاز تعطیلات میشن با توجه به اینکه پنجشنبه و جمعه در پیشه، ولی به هر صورت قطعا اخبار اقتصادی در دسترس هست و پر اهمیت برای همه مردم با توجه به اینکه روی زندگیشون تأثیر مستقیمی داره. سعی میکنیم به اخبار رویدادهای اقتصادی بپردازیم و شما رو در جریان وضعیت بازارهای گوناگون مالی قرار بدیم. امروز بناست جناب آقای سالمی، دبیر انجمن وارد کنندگان گوشت و فرآورده های دامی، مهمان ما باشند. همینطور جناب آقای سیجانی، مدیر کل سمت استان تهران، در واقع وزارت صنعت معدن و تجارت، ادارش در استان تهران که ایشون مدیر کلش هستن. آقای فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور، هم بناست از مهمانان این برنامه باشند. و مرور خبرهای اقتصادی با برهان محمودی که همکنون ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای محمودی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم از سلام و روز خدمت شما و همه شنوندگان محترم. به سیاق و روش جلسات قبلی یه گزارش کوتاهی از بازار سهام بدم خدمت مخاطب محترم. شاخص کل برای اولین بار امروز رشد سنگینی داشت، 28 واحد مثبت شد و یه رکورد تاریخی شکسته شد. کانال 5,400,000 واحد فتح شد در معاملات امروز. همچنین حالا فرابورس هم یه رکورد شکنی کرده و حالا اونم مثلا کانال 44,000 واحد رو تقریبا در آستانه فتحش هست. هنوز نرسیده، 43,900 اندی هست. به نظر میسته امروز یه رکورد هم تو فرابورس شکسته بشه. قیمت طلا جهانی یه مقدار رشد داشته، حدود فکر میکنم 3% یا بیشتر از 3% رشد داشته. اونس جهانی 4,164 شده. به نظر میرسه که با اندکی زمان احتمالا امروز مثلا تا ظهر یا بعد از ظهر روی قیمت طلای داخلی هم رشد بذاره و روی قیمت سکه و احتمالا روی نرخ یونیت های صندوق های طلا و نقره جهانی هم رشد داشته. بانک مرکزی یه خبری داده که سقف تحصیلات نهضت ملی مسکن بالای 850 میلیون تومان شده، یا حالا 850 میلیون تومان رسیده واسه کسانی که مشمول رشد بالای 60% هستند. این افزایش هم شامل نامیشه همچنین، ولی با سایر متقاضیان هنوز مشمول نمیشن، همون رقم قبلی هست. ما خبر خوب اگه بخوایم بازم ادامه بدیم، وزارت رفاه اعلام کردش که کارت امید مادر برای مادران مشمول وارد شده که متولدان نوزادان متولد امسال هستن، یعنی از 1/1405 تا امروز شاملش میشه.
بله.
که بیش از 270,000 کودک میشه براشون به امال 4 ماهه نخست انتظار کارت امید مادر شارژ شده. این فکر میکنم برای سومین بار هست امسال کارت امید مادر شارژ میشه، ماهی 2 تومن هست. هیچ ارتباطی هم به دهکشون نداره، واسه همه فرزندان متولد امسال این کارت شارژ میشه واسه مادرشون، حالا چه دهک بالا باشن چه دهک پایین باشن. یه بانک مرکزی خبری هم داده بود، حالا 2-3 روزی هستش که برای این نوع توضیح میده بانک مرکزی، این که ما به جای مثلا حالا چند تا کارت بانکی داشته باشین واسه مواردی که مثلا اون یک ماه گذشته که اتفاقاتی واسه بانک ها پیش اومد و خیلی از کاربران به مشکل خوردن، کدهای دستوری یا USSD در نظر گرفته شده که 098 مربع هست، اونو وارد میکنن کاربران توی گوشیشون و اتصال میزنن، شماره گیری میزنن، بعدش حالا بحث اون پاسخهایی که براشون میاد مرحله مرحله جلو میرن دیگه. بله. نیازی به استفاده از اپلیکیشن ها نیست. توی مواردی که به مشکل میخوره بحث اینترنت بانک ها، آقای رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان اداره سپاهی هم خبری دادن که اگه خاطرتون باشه راجع به مصوبه ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی من جلسه صحبت قبلی صحبت می‌کردم که از این به بعد دیگه زینف نهایی دولت مستقیم براش واریز می‌کنه و به حساب شرکت واریز نمیشه و بعد شرکت بعد از مثلا چند روزی به حساب کارمندا واریز می‌کنه و شرکتی حتی گفته شده بود که بعضی شرکت‌ها تا مثلا 20 روز هم با تأخیر واریز حقوق داشتن و هی گردش مالی می‌گرفتن از این پولی که دولت بهش میداده و سود میگرفتن از پولی که اصلا هیچ اقدامی براش نکردن. حالا با این اتفاق باعث شده که آن تایم براشون واسه کارمندان شرکتی دولت حقوقا واریز بشه هر ماه به عنوان نفع نهایی. یه خبری هم سازمان گمرک اضاف کرده بود راجع به کولبری و همونجور که بدهید طبق قانون ساماندهی تجارت مرزی و پولبری سال 2% باید به تعرفه واردات کولبری اضافه بشه و این 2% امسال هم ابلاغ شده. سازمان مالیاتی هم اعلام کرده که این بلاگرهایی که درآمدهای خوبی دارن از محل حالا چه تبلیغات چه روش های دیگه که کسب درآمد میکنن مشمول مالیات میشن. اتفاق خوبی هست، یه گام شاید جلوتر باشه به سمت عدالت مالیاتی. خیلی از کسبه یا کارمندان حالا کسبه با تأخیر شاید مثلا یک ماه دو ماه یا فصلی، ولی کارمندان ماه به ماه حقوقاشون مالیات کسب میشه، ولی یه عده‌ای هستن درآمدهای خوبی دارن و رقم‌های بالایی جابجا میشن و هیچ مالیاتی ندارن، پرداخت نمی‌کنن. این اتفاق خوبی هست. واسه یک کالابرگ هم فردا 15 مرحله جدید واریز میشه واسه ماه مرداد، 15 مرداد. کسانی که سه رقم آخرشون 0-1-2 هست و مرحله بعدیش 20 هست و مرحله آخر هم 25. توی این سه بازه سه بار امسال یا کالابرگ این ماه واریز خواهد شد. و حالا اگه بخواییم خبر آخر در خدمت شنونده عزیز باشیم که آقای وزیر نیرو گفتن که ما تقاضای احداث نیروگاه 148 هزار مگاوات تقاضای احداث نیروگاه در بخش خصوصی داریم که نشون میده که اگر اون قیمت های فروش رو عادلانه تر بکنن واسه بخش خصوصی استقبال خیلی زیاد است. از وقتی که بخشی از برق تولیدی نیروگاه خصوصی قابل عرضه توی بورس انرژی هست باعث شده که استقبال بخش خصوصی نسبت بنگاهداری تو حوزه نیرو افزایش پیدا بکنه. یه توی حوزه بحث برق خبرهایی اومده بود که حالا مثلا نمیدونم بعضی کاربرها دیدن که قبض برقشون مثلا حالا میلیونی شده، عمدتا واسه کسانی بوده که پر مصرف بودن و قبلا بهشون هشدار داده بوده شده بود ولی رعایت نکردن. مسئولان صنعت برق هم بارها هشدار داده بودن که ما قانونا اجازه داریم که اصلا اینکه مصرف برقشون از اون الگوی مصرف بالاتر هست بعد از اینکه بهشون اخطار داده شد و رعایت نکردن ما قبضا رو با صورت به صورت پلکانی حساب کنیم. حتی گفته میشه که این قیمت تمام شده تولید هم نیست و یه مقدار این قیمتی هست بیشتر از قیمت های یارانه ای هستش که بقیه کاربران برق برن پرداخت کنن و اگه بخواد به عدالت نزدیک بشه باید حتی کسانی که خیلی بالاتر از الگوی مصرف هستن به اون نرخ تمام شده پرداخت بشه که بتونیم مثلا حالا اون ما با تفاوت به کسانی که مشمول خانوارهایی که مشمول عدم پرداخت هزینه برق هستن برگرده. یه خبری هم خیلی چرخید، حالا من گفتم آخرین خبر بخش نیرو باشه، یادم افتاد که خبری خیلی چرخید تو بحث قیمت بلیط‌های هواپیما که گفتم مثلا یه پروازی به تهران اصفهان 21 میلیون تومان گرفته بود، سازمان هواپیما یه توضیحاتی داده بود که حالا پرواز کانکشنی بوده یا مثلا نمی‌دونم تهران مشهد اصفهان بوده یا حالا مثلا همچین توضیح داده بود. حالا به کنار اون یک قلم 21 میلیون تومان، ولی واقعا نرخ‌های بلیط پروازها با توجه به این حالا فرسودگی که صنعت هواپیمایی ما داره یه مقدار خیلی بالا هست. از نظر میشه باید به سمت نوسازی صنعت هواپیمایی حرکت بکنی، بهره‌مندی بیشتر بکنی تا هزینه ها کاهش پیدا کنه، که این به جای اینکه شرکت ها و ایلاین ها اون هزینه هایی که بهشون تحمیل میشه رو از جیب مسافر بگیرن، با استفاده از شرکت هایی که مشاوره بهره وری میدن تلاش بکنن که هزینه هاشون کاهش پیدا کنن، که بتونن با قیمت های رقابتی تر با دنیا به سمت بهبود وضعیت صنعت حرکت بکنن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای
محمدی.
من از شما
ممنونم.
متشکرم. سپاس که با ما همراه شدید. خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا حافظ.
همچنان همراه شما هستیم با بازار تهران. دوستی پیام داده شرکت هواپیمایی بعدشون نمیاد که نوسازی کنن، ولی شدنی نیست. بله، این واضحه که برخی از موضوعاتی که مطرح میشه یه مقداری کلانتر از مثلا تصمیم شرکت هواپیمایی داخلی ماست. به هر صورت صنعت هوایی ما متاسفانه سالهاست با تحریم‌های ظالمانه مواجهه و به سختی میشه قطعه تهیه کرد یا هواپیمایی تهیه کرد، اون هم شاید دست دوم. ولی با همه این احوال به هر صورت این صنعت چرخش داره میچرخه و قاعدتا برای همه ما خوشاینده اگر روزی بتونیم این ناوگان رو سرحالتر و نوتر از چیزی که حالا هست ببینیم. متشکرم از اینکه در ارتباطید با بازار تهران از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 3094. اما در ادامه بازار تهران تا چند لحظه دیگه میزبان جناب آقای دکتر سیجانی خواهیم بود. ایشون همطور که عرض کردم مدیر کل اداره سمت بستان تهران هستن و هم اکنون همراه ما. سلام جناب سیجانی، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت. خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام ارادت دارم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خب مدت زیادی است که با چالش‌های مربوط به برق در کشور مواجه هستیم و به خصوص صنایع مربوط به امسال هم نیست، البته در سال‌های گذشته هم چنین مشکلی وجود داشته. امسال اوضاع چطور سپری شده تا به اینجا که دیگه کم کم به نظر میرسه گرما داره فروکش میکنه؟
خب عرض شود که خب به حال شما تو جریان هستیم، ما سالیان اخیر تو بحث تحریم‌های اقتصادی و چند ماه گذاشتم تو بحث جنگ به هر حال خب صنایع ما دچار مشکلاتی بودن. خب حالا هم تو بحث تامین مواد اولیه، مباحث تو بحث تامین ارز، خب بحث برق هم که چند اخیراً یه مقدار میزان خاموشی زیاد شده. خب گلایه این عزیزان داشتن از مراسم صنعت و معدن هم که تقریبا دو هفته پیش برگزار شد در حضور شما و محترم، خب بسیار رؤسای تشکل‌های صنعتی از این موضوع گرایه کردن. آقای رئیس‌جمهور هم دستور دادن که در واقع از مدیریت برق از حوزه صنعت به سایر مصادف منتقل بشه. خب بلافاصله همون روز بعد از ظهرش هم جلسه تشکیل شد. خب خوشبختانه دوستان وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع استان‌ها به ویژه استان تهران که ما در خدمتش هستیم، هم شهر تهران هم شهرستان هم رای خیلی خوبی کردن. ما مقاطعی تا 3 روز در هفته این قطعی برق رسیده بود که خب با تدابیری که اندیشیده شد و دستور کارشون داشتن الان تقریبا به یک روز در هفته کاهش پیدا کرده و حال توی شاید لازم حوزه تولید ما بیشتر بهش توجه بکنیم. خب تولید و صنعت مباحث و گرفتاری خودشون اصلا توی شرایط روا خاص هم اقتصادی هم بین‌الملل در واقع نیاز به عنایت بیشتری داره. در تو این بخش هم که به هر حال صنعت ما که به هر حال یک پایه اصلی تأمین بازار، حالا بحث برنامه شما هم بازار هست، به هر حال تأمین کننده اصلی بازار، حالا چه مایحتاج عمومی و اساسی مردم و چه مایحتاج در واقع سایر اقلام بازار، به هر شکلی تأمین کننده اصلیه. لذا لازمه که عنایت ویژه‌ای بشه که در واقع ما بتونیم حتی اکثر توان تولید این عزیزان داشته باشن.
بسیار خوب. آقای سیجانی، چون حالا از بازار صحبت کردید، میدونم حالت جلسه هم دارین ولی چون کم پیش میاد با مسئولان وزارت سمت بتونیم مصاحبه کنیم، کمی خواهش میکنم بیشتر همراه ما بمونید. چند روز پیش در خصوص وضعیت قطعات موتورسیکلت ما در برنامه گفتگو میکردیم و از اتحادیه محترمی که باید نظارت بکنند روی این قطعات و هم تولید هم حالا تعمیرکارها و مواردی از این دست پرسجو کردیم که چرا این همه قطعه تقلبی در بازاره. گفتن پیشتر تولید کننده ها در تهران فعالیت میکردن همگی و ما نظارت میکردیم، با دستور وزارت سمت تولید کننده ها از تهران خارج شدن و چون از خارج شدن ما دیگه نمیتونیم نظارت کنیم به جز 4-5 تایی که حالا در محدوده استان هستن و خود وزارت باید این کارو بکنه. بفهمید که الان از بود نظارتی چه کاری انجام میشه در این خصوصشون خیلی قطعات تقلبی زیاد شده.
بله البته ببینین حالا تفاوت نمیکنه چه قطعات یدکی و تولیدی حالا موتورسیکلت و خودرو، فرق نمیکنه. کلا این به عنوان یک طرح ویژه نظارتی قرار داره چه برای همکاران سمت چه اتاق اسناد و اتحادیه‌ها. به هر حال با توجه به نقش این قطعات در ایمنی و سلامتی راکب و دواقع راننده خودرو خب و سرنشین خب به هر حال این خیلی اهمیت داره.
خب
این موضوع قطعات از ما به عنوان یک طرح ویژه در واقع اولا تولید کننده های ما و همچنین عرضه کننده با یه سری کد رهگیری و شناسه کالا داشته باشن. هر کدومی که نداشته باشه مفهومش حالا قاچاق یا تقلبیه که حتما ماش برخورد میشه. لذا تو این بخش الزام ما تولید کننده نیست. حالا ما تو تهران به خاطر محدودیت شاید 120 کیلومتری خیلی تولیدات و به هر حال امکان تولید نداریم. حالا در استان‌های همجوار یا سایر استان‌ها
امکان نظارت ندارید؟
نه تولید به خاطر محدود شاید 120 تولیدش و البته هر تولیدی که دانش بنیان باشه مسئله‌ای نداره.
بله.
و ضمناً خیلی قطع سازای ما حالا با توجه به امکانی که هست اگه تو همون زنجیره خودشون بخوان تولید بکنن حالا مثل این نداره، ولی خب به هر حال برخی استان ها تو بحث موتورسیکلت به هر حال حالا به عنوان در واقع پیشرو اقداماتی دادن، حالا هم تولید موتورسیکلت هم قطعاتون، حالا استان های همجوار ما چه سمنان چه قم حتی قزوین، خب استان هایی تو این بخش خب
این روشون نظارت الان صورت میگیره.
خب این اونجا تولید اونجاست ولی نظارت تو هر بازاری بایستی انجام بشه. دلیل نمیشه ای جای تولید نیست نظارت انجام بشه.
چون میدونیم بعد از کلی گفتگو ما به این نتیجه رسیدیم که حالا در مورد تولید داخلم اگر بخوایم صحبت نکنیم، چون این تولید داخلم شما بهتر از من میدونین که بخش زیادیش در واقع واردات حالا اینجا منتهی صورت میگیره. این مبدأ وارداتی وقتی که قطعات وارد میشن پیش از اینکه بیان توزیع بشن در بازار چرا اونجا نظارتی صورت نمیگیره؟ چون وقتی اینا میان پخش میشن توی بازار دیگه اون وقت نظارت کردن خیلی کار سختی میشه.
خب عرض کردم هم کلام شما، ما یا مبدأ عرضه تولید یا واردات.
بله.
در هر دو مبدأ چه تولید داخل چه وارد در هر دو مبدأ باید این شناسه و کد رهگیری قید بشه.
خب
یعنی عدم قیدش مفهوم
این همه کالا که توی بازار هست و شناسه و کد رهگیری نداره همه تقلبی هست؟
خب اونی که نصب نکنه ممکن تقلبی نباشه ولی نصب نکنه مفهومش اینه. لذا تو طرح‌های ویژه نظارتی بایستی عرضه کننده های ما عرضه کننده چه خورده فروش چه عمده فروش بایستی کالایی به مردم عرضه کنه کد رهگیری و شناسه کالا داشته باشه.
خب وقتی نداره باید چی کار کنن مردم؟
بله نداشته باشه اولا توصیه که مردم نخرن، به هر حال کالایی هست که شناسه کالا شناسه و کد دارن از همون تهیه کنن که به هر حال ما هم مرزم کنیم عرضه کننده رو کالایی به مردم بده که شناسه و کد رهگیری داشته باشه. لذا این به عنوان که الزام با یه سی باشه ما مجدد هم رو با توجه به قطعا شما با اتحادیه این صحبت
بله
داشتیم.
بله بله
بله حتما مجدد به اتحادیه تاکید میکنیم که به واحد های صنفی فروشنده شون چه خورده فروش اونده فروش حتما تکلیف بکنن که کالای بیان عرضه کنن که شناسه و کجا درگیر زمینه که ما الان تولید کنند دارن کارو میکنن. این تولید کنند دائما شما وقتی به واحد قطع سازی مراجعه کنین من سالها سالان این کد درگیر شناسه رو به قطع درج میکنن. لذا تو این بخش من فکر میکنم تو این بخش مشکل نداشت مگر اینکه کالا از این مبادی دیگه بیاد که اصلا نبایستی.
یعنی مثلا در شرکای صنعتی خود استان تهران ما کارگاهایی نداریم که به صورت غیر مجاز فعالیت کنن و کالای بیکیفیت
چرا ممکنه
داریم؟
باشه
خب اینا رو چرا برخورد نمی‌کنید؟
خب ببینین توی این بخش ما واحدهایی که غیر مجازن حالا یک مصوبه مرکز دولت داشت و دستور کار استان داشت ما دیگه چون انقدر تعدادش ممکنه زیاد باشه و یا توان این برخورد نمیشه باعث به این واحد اصلا امکان زیر ساختی آب برق داده نشه. خب ضمن اینکه تو بحث شناسایی اینها هر گونه واحدی شناسایی بشه توسط چه اتحادیه چه همکار خودمون قطعا پلو منجام میشه تو این موضوع.
ولی انقدر زیادن که کار سختیه. حالا نمیخواد کاری تر ویژه‌ای نمیدونم یه کاری با هماهنگی وزارت خونه دیگه مثلا وزارت نیرو همونطور که میگین مثلا بهشون خدمات ارائه نشه چنین برنامه‌ای در دست
هست. کار فدابخشیه. ما اینو به عنوان پیشنهاد دادیم که واحدهایی که فاقد مجوزن به هیچ عنوان خدمات زیرساختی داده نشه. وقتی واحد تولید آب و برق گازنشوش قطعا امکان تولید نداره دیگه. لذا اینو به عنوان یک ابلاغ ما استاندارد دادن به دستگاه خدمات رسان. لذا تو این بحث ما هم به دوستان عرض کردیم برای اینکه چون خوب وسعت محلهایی که امکان جابجایی دارن یا به هر حال با توجه به زد ممکنه ما تو این بخش نتونیم همه جا دست کنیم اما هر جایی که شناسایی بشه گزارش مردمی باشه گزارش واحد تولید باشه حتما واحدهای بدون مجوز پلو میشن. ضمن اینکه تو این بحث استاندارد هم مهمه به هر حال واحدهایی که تو این کالاها اصلا جزء استاندارد اجباری که بایستی این هم داشته باشه.
واقعا این هم ما سازمان نظارتی داریم حالا خودتون در وزارت صمت که حمایت از تولید کننده و مصرف کننده رو دارید تعزیرات هست سازمان استاندارد هست که
بله.
دیگه بله. اصلا تخصصش اینه بعد واقعا گناه دارن مردم برن بله. یه قطعی رو بخرن گرون قیمت بعد تقلبی باشه اونم مدت کوتاهی براشون کار کنی که قطعا برای شما هم پذیرفتنی نیست. ممنون میشم این موضوع رو جدی‌تر پیگیری
بله
کنید. متشکرم جناب آقای سیجانی.
زنده باشید.
زنده باشید. مدیر کل محترم سمت بله. استان تهران همراه ما بودن. همچنان همراه شما هستیم بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. و حالا در ادامه برنامه میزبان جناب آقای سالمی دبیر انجمن وارد کنندگان گوشت و فرآورده های دامی هستیم. آقای سالمی سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض بکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان
عزیز. متشکرم از همراهیتون. اخیراً مباحثی پیرامون گوشت برزیلی وارد شده به کشور مطرح شده. برخی گفتن که از نظر بهداشتی به واسطه